ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 28 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 18 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر ضمن مخالفت با هر گونه توافق آمریکا با جمهوری اسلامی هشدار داد کشورش برای محافظت از خود هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد. نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه اعضای کابینه‌اش گفت اسرائیل بارها به آمریکا اعلام کرده که چه با برجام چه با تفاهم محدود یا معامله محدود مخالف است و برای محافظت از خود در برابر ایران هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد. در هفته اخیر برخی رسانه‌های بین‌المللی از دستیابی قریب الوقوع ایران و آمریکا به یک تفاهم در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای و آزادی زندانیان خبر دادند، اما مقام‌های آمریکایی این گزارش‌ها را تایید نکردند. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز، شوش و هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های گذشته بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مسابقه با تورم اعتراض کردند. حساب اینستاگرامی ماه منیر مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک، کودک کشته شده در ایذه بعد از ظهر یکشنبه از دسترس خارج شد. اندکی پیشتر برخی منابع از جمله هرانا گزارش داده بودند که او با دریافت احضاریه به اداره اطلاعات رفته است. اینستاگرام سجاد پیرفلک، عموی کیان که روز شنبه بازداشت شد، هم از دسترس خارج شده است. در هفته‌های اخیر فشارها بر خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری افزایش یافته و روز جمعه هم ماموران حکومتی تمام اعضای خانواده ابوالفضل عادی‌نژاده، نوجوان کشته شده در اعتراض مشهد، را بازداشت کردند. به گفته خسرو علی کردی، وکیل این خانواده، پدر و عموی ابوالفضل به شهرستان شیروان و مادر و خواهر او به بجنورد منتقل شدند. محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار لغو پروانه وکالت شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل شد.
همیشه از این امتیاز استفاده میکنه در محافل خارج از کشور، میگه من وکیلم وکیلم وکیلم. نباید اون کانونی که این پروانه از اونجا گرفته بشه این لغو بشه.
این مقام ارشد قضایی روز یکشنبه با انتقاد از برخی کانونهای وکلا گفته که پروانه وکالت شیرین عبادی باید به دلیل عدم اعتقاد او به ولایت فقیه و قانون اساسی لغو شود. شیرین عبادی در سالهای وکالت در ایران همواره هدف فشارهای نهادهای امنیتی بود و پس از دریافت جایزه صلح نوبل در سال 1382 این آزارها افزایش یافت و او مجبور به ترک ایران شد. ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با حضور در مجلس لایحه هفتمین برنامه 5 ساله توسعه را ارائه داد و 2 ویژگی اصلی آن را مسئله محوری و اولویت کشور خواند. رئیسی با بیان این که در حالت خوشبینانه تنها 35% برنامه‌های قبلی به اجرا درآمده، در این حال انتقادها از بی برنامه بودن دولت خود را رد کرد.
اینکه برخی گاهی بر زبانشون جاری میکردن دولت اصلا برنامه داره یا نه، این دولتی بود که برنامه داشت، برنامهش هم در اختیار همه قرار گذاشت.
برنامه هفتم قرار بود سال گذشته تصویب و از ابتدای سال جاری به اجرا درآید، اما با تأخیر دولت رئیسی در تدوین این برنامه بودجه سال جاری بر اساس برنامه ششم تصویب شد. در هفته‌های اخیر و به دنبال انتشار متن برنامه هفتم، شمار زیادی از تحلیلگران اقتصادی از آن انتقاد کرده و آن را رویا پردازانه خواندند.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده‌ای از اون چه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. ابراهیم رئیسی امروز لایحه هفتمین برنامه توسعه را به مجلس ارائه داد. گزارشی داریم در این زمینه.
حتی اگر یک برنامه کوتاه مدت مثل بودجه در نظر بگیریم، شرط تحققش اینه که منابع باشد، مدیریت کارآمد باشد، همچنین تنش داخلی و بیرونی نباشد.
ادامه اعتراض‌های دانشجویی رو بررسی می‌کنیم.
دانشگاه الان در موقعیتی هست که میاد و طبیعتاً به باز تولید تفکر انقلاب زن زندگی آزادی می‌پردازه.
سفر وزیر خارجه آمریکا به چین رو دنبال می‌کنیم. و 40مین سالگرد اعدام‌های دست جمعی 16 پیرو آیین بهائیت موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه 7مین برنامه 5 ساله توسعه را ارائه کرد و دو ویژگی اصلی آن را مسئله محوری و اولویت‌های کشور خواند. برنامه 7م قرار بود سال گذشته تصویب و از ابتدای سال جاری به اجرا گذاشته شود، اما با تأخیر دولت رئیسی در تدوین این برنامه بودجه سال جاری بر اساس برنامه 6م تصویب شد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد داشتم، از وی پرسیدم چگونه است که اجرای 6 برنامه توسعه اقتصادی قبلی هیچ تأثیری در بهبود اوضاع کشور نداشته است. احمد علوی:
خب اگر نگاهی بیاندازیم به برنامه ریزی و اساساً مفهوم برنامه در دنیای پیشرفته و مؤسسات تحقیقی دانشگاه‌ها، اساساً بجز کره شمالی یا همین حاکمیت ودایی، هیچ کشوری الان برنامه‌های 5 ساله یا 7 ساله یا غیر از اون نداره و این یک کپی‌گیری از همون شوروی سابقه که در اونجا عملاً به شکست انجامید. خود رئیسی هم میگوید که به شکست انجامیده. ما حسرش اجرایی شدن 35% بوده. حالا اینکه واقعا 35% هست یا نیست جای تردیده. اما چرا برنامه و اون هم برنامه بلند مدت یا فرضاً سند چشمنداز که عملا زیر پا گذاشته شده و اجرایی نمیشه و قابل اجرا نیست، محقق نمیشه، دلایل متعددی داره. این جهان، جهانی که ما درش زندگی میکنیم، یک جهان بسیار متغیریه. متغیرهای اقتصادی پیچیده میشن، دگرگون میشن و به هر حال با تعامل با هم دیگه یک شرایطی رو فراهم میارن که نمیشه با برنامه‌هایی که با پیش‌فرض‌های ثابت و البته واهی طراحی میشه اجرایی بشه. یادآوری میکنم که حتی اگر یک برنامه کوتاه مدت مثل بودجه در نظر بگیریم، شرط تحققش اینه که منابع باشد، مدیریت کارآمد باشد، همچنین تنش داخلی و بیرونی نباشد، اطلاعات و آماری که زمینه اون برنامه بودجه هست انجام شدنی باشد یا فرضاً دقیق و وسیق باشد. اما در شرایط فعلی که وقتی بودجه‌های سالانه ما می‌بینیم هزاران تخلف هست، بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته که در مجلس تحقیق می‌کنن در مورد اجرایی شدن بودجه‌ها، اون موقع متوجه میشیم که برنامه 5 ساله اساساً جایی نخواهد داشت. حالا چرا اساساً این حاکمیت نمیتونه یه برنامه‌ای رو به شکل متقن طراحی بکنه و اجرایی کنه؟ مهمترین شرط یه برنامه خوب حتی برای یک بودجه این است که فرضاً اطلاعات دقیق و وسیق باشد، آمار درست باشد که جای تردید هست در این مورد، یا اینکه فرضاً تنش‌های داخلی یا بیرونی نباشد. الان هر تنش بیرونی یا داخلی همونجور که آثارش رو ما در بازار ارز می‌بینیم حاکمیت رو به لرزه می‌اندازه. بنابراین با این دگرگونی‌های درونی برونی و این تنش‌های درونی برونی چطوری میشه یک برنامه‌ای رو طراحی کرد و اجرایی کرد؟ جای تردید و اما اگر داره. اما عدد 35% که اونجا گفته نشان دهنده شکست بارز این برنامه ها بوده و البته با توجه به ساختار حاکمیت، مشکلات اساسی که باقی هست، انتظار نمیره که این برنامه اولا به طور مناسب طراحی بشه، دو اینکه اجرایی بشه.
یه جا آقای رئیسی میگه که نگاه ما در لایحه برنامه 7م توسعه مهار تورمه و تاکید میکنه که رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل بشه. بعد اضافه میکنه بانک های ما 3 دستند: بانک های سالم، بانک هایی که امکان اصلاح دارند و بانک هایی که امکان اصلاح ندارند. میگه ما دنبال خارج کردن بانک های دسته سوم هستیم که به قوانین تن نمیدن. رئیس قوه مجریه یک کشور رسما داره میگه که برخی از بانک ها تن به قوانین کشور نمیدن. این واقعا نشون دهنده چی هست؟ نشان دهنده استیصال یک حکومت در مقابل ساختارهای اقتصادی خودش نیست به نظر شما؟
همینجوری بیان یک تناقضه، برای اینکه ما میدونیم بخش خصوصی مستقل از حاکمیت که در ایران وجود وجود نداره. بنابراین باندهایی بودن، باندهای مافیایی و قدرت که به هر حال اینا تشکیل دادن این بانک ها رو، و البته این بانک ها طبیعی است که تن نمیدن به قوانین شفاف سازی از جمله مسئله FATF، اما باید دید سر رشته کلام به کجا میکشه، و اون هم این است که به هر حال وقتی خود حاکمیت FATF و کنوانسیون های مربوطه رو قبول نداره، شفافیت رو نمیپذیره، پاسخگویی رو نمیپذیره، خب چه انتظاری است که بانک ها این کارو بکنن؟ شرط لازم برای اینکه بانک ها شفاف بشن و از مقررات پیروی بکنن پیوستن به FATF و البته شبکه بانکی جهانی. چرا؟ برای اینکه بانک ها بر همدیگه نظارت دارن، کنترل میکنن، و اگر که بانکی خارج از مقررات عمل بکنه طبیعی است که بانک های دیگه باش معامله نمیکنن، و این یه مکانیزم شناخته شده است که به هر حال کار میکنه، مؤثر است، کارآمد است در جهان. در فقدان FATF طبیعی است که بانک ها به هر حال تبعیت نمیکنن، و این تناقضی است که خود حاکمیت، بخش خصولتی حاکمیت با بخش مثلا دولتیش، و البته این قضیه قابل حل نیست از اونجایی که به هر حال این نیازمند اینه که یک فرایند ایجاد بانک‌های مستقل و البته بانک مرکزی مستقل به وجود بیاد، و این در شرایط فعلی امکان نداره.
الان خبری منتشر شده مبنی بر این که افزایش 20% یارانه همه خانوارهای 3 دهک اول از 29 خرداد میخواد اجرا بشه. آیا کشوری که به برنامه توسعه میاندیشه میتونه درش چنین ماجرایی باشه، چنین مشکلی باشه که مجبور بشه یارانه پرداخت کنه به برخی از اقشار جامعهش؟
در واقع میشه گفت که نزدیک 70% یا حتی بیشتر بنا به برخی تخمین ها خانوارها امکان پرداخت هزینه های جاری زندگیشون رو ندارن. بنابراین اینکه یاران ها قرار افسوده بشه، خود این یک مسیری است که میانجامد به نقدینگی و در تضاد با اون چیزی که مهار تورم نامیده میشه، و این نشون میده که جامعه در حد و حدودی نیست که دارای ثبات سیاسی، ثبات سیاست گذاری اقتصادی باشه که بعد بتونه برنامه اجرا بکنه. اما پرداخت یارانه چه فرایندی است؟ این فرایند موجب میشه که نقدینگی افزوده بشه بهش و البته تورم. حاکمیت به جای اینکه مشکل اساسی رو حل بکنه، یعنی تورم رو حل بکنه، در واقع این شیپور رو از سر گشادش مینوازد، سعی میکنه با یارانه دادن آثار منفی تورمی، آثار سیاسی شو و البته اقتصادیش رو یک جوری خونسا بکنه، و این یه دور باطلیه که ادامه داشته در این دست کم 20 سال گذشته. بنابراین انتظار نمیره که حاکمیت نه کارآمدی داشته باشه، نه اون منابع رو داشته باشه، یعنی یا فرضاً اون شرایط سیاسی و سرمایه اجتماعی رو داشته باشه که بتونه اول تورم رو مهار بکنه، بعدش از شر این یارانه ها خلاص بشه. بنابراین این دور باطلی است که حتی در این برنامه جدید هم باقی خواهد ماند، و یکی از نقاط آسیب پذیری اقتصاد ایران و منشأ ناترازی هم در بودجه هم در ساختار اساسی اقتصاد ایران، و طبیعی است که یک حاکمیتی با این اقتصاد نمیتونه برون بره.
گفتگویی بود با احمد علوی. اما دانشجویان چندین دانشگاه در تهران، مشهد و مازندران با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر، اقدام دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در بازداشت خشونت‌آمیز دانشجویان و تهدید مقام‌های دانشگاه هنر در سرکوب شدیدتر و زدن دانشجویان با دوشگاه را محکوم کرده و تأکید کردند که استبداد رفتنی است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی داشتم، نظر وی را در مورد تداوم اعتراضات دانشجویی پرسیدم. فروغ کنعانی:
به صورت کلی یکی از ارکان جنبش‌های مدنی که بسیار میتونه مؤثر باشه، جنبش‌هایی هست که در دانشگاه و از دانشگاه حالا یا شروع میشن یا در این سیستم ادامه پیدا میکنن. در مورد جنبش ایران هم اگر متوجه باشید، حتی در زمان‌هایی که خیابان‌ها به خاطر شدت سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی از معترضین خالی میشد در این چند ماه گذشته، دانشگاه ها ادامه می دادن، و این چیزی بود که ادامهش رو ما در خارج از ایران هم دیدیم. برای مثال همین الان که ما داریم صحبت می کنیم، جنبش های دانشجویی متحد با جنبش ایران بین دانشجویان خارج از ایران هم در حال شکل گیری هست. البته که از روز اول هم بود، متها الان دارن برنامه ریزی می کنن، حداقل در اروپا که من در جریان هستم، که به صورت کنفدراسیون ها یا به صورت جنبش های منظم با ارتباطات دائمی این هم در واقع تشکل پیدا کنه و هم ادامه پیدا کنه. جمهوری اسلامی هم اینو بهتر از هر کسی میدونه. ببینید، در گفتمان بنیانگذار جمهوری اسلامی خود خمینی خطر دانشگاه ها با بمب برابری کرده، یعنی در ذهن اینا، در مغز اینا، جایی که نهاد آگاهی هست، میتونه براشون به اندازه یک بمب واحد تخریبی باشه. بنابراین جمهوری اسلامی از ابتدا بنیان رو و واحد تفکر خودش رو بر این مبنا بنا گذاشته بود که ما از دانشگاه آسیب خواهیم دید و الان میبینیم که این اتفاق داره میفته. این دقیقا در مورد دانشگاه هم صادقه. دانشگاه به مساوی یک واحدی که تولید و باز تولید فکر و اندیشه میکنه، به خوبی میدونه که در یک سیستم توتالیتر دیکتاتوری نه یک میتونه به وظایف و به اهداف علمیش برسه، چون همیشه موانع مذهبی و سیاسی برای این قضیه وجود داره. دو، نمیتونه اون زایایی مدنی رو که برای نهاد دانشگاه در یک جامعه مدنی باز حداقل آرزو داریم رو در یک جامعه بسته سیاسی به تحقق برسونه. اما این دانشگاه الان در موقعیتی هست که میاد و طبیعتاً به باز تولید تفکر انقلاب زن زندگی آزادی میپردازه و نشون میده. چون ما از روز اول مدام اشاره میکردیم که دانشگاه نخواهد نشست، ولی خب چون نمیومدن و در خیابان حضور پیدا نمیکردن، ممکن بود خیلی ها فکر کنن که خب این چه جور حضوریه. اینجاست که حضوره دانشگاه میاد. ببین، حتی شما دانشجو رو زندانی هم کنید خطرناکه برای جمهوری اسلامی، چون دانشجو وارد زندان میشه، اولین کاری که میکنه شروع میکنه به شناسایی محیطش و سریع میاد شبکه سازی میکنه. و وقتی میام بیرون، مشکل جمهوری اسلامی دو تا شده: یک، ترس دانشجو ریخته، دو، حالا یک شبکه گسترده تر داره، سه، که مهمترین قسمتش هست، میتونه از پتانسیل های دیگه هم دوباره علیه جمهوری اسلامی این دانشجوی زندانی استفاده کنه.
ببینید، الان بر اساس بیانیه‌ای که دانشجویان معترض دانشگاه هنر منتشر کردن، پرده برداشتن از یک تهدیدی که صورت گرفته و بهشون گفتن اگر ادامه بدن اعتراضات رو با دوشکا به مسافشون میرن. دوشکا یک وسیله بسیار سنگین جنگی هست که اصلا کارایی خیابانی نداره، یعنی اسلحه‌ای که در خیابان بخواد استفاده بشه نیست، این اسلحه جنگی هستش.
ببینید، همزمانی تهدید علیه دانشگاه و برای مثال تهدیدی که یک نیروی انتظامی در یکی از شهرستان‌ها کرده که گفته اگر ناانجارشکنی کنید از اصطلاح گردنتون رو میشکنیم و جوابش هم خودمون میدیم استفاده کرده، به نظر من اتفاقی نیست. جمهوری اسلامی داره ادبیاتش رو علیه مردم دوباره به سمت خشونت بیشتر تغییر میده، برای اینکه به درستی فهمیده که این جنبش سر خوابیدن نداره و میفهمه که نه تنها یک سرش مردمی هستن که برای مثال برداشتن روسری رو دهنکجی مطلق به سیستم میدونن و ارزش‌هایی که سیستم حداقل داره تظاهر میکنه که براش مهمه. چون من به شخص معتقد نیستم جمهوری اسلامی براش حجاب یا هیچ چیز مذهبی و انسانی دیگری مهمه جز منافع خودشون و حفظ نظام، هیچ چیزی براشون مهم نیست. به زعم من این چیزیه که جمهوری اسلامی فعلا داره تظاهر میکنه براش مهمه و مردم هم دارن نشون میدن برای تو مهمه، برای ما مهم نیست، ما ازش گذر کردیم. میبینید که میاد و دست میگذاره و توهین زبانی و تهدید جانی در حد استفاده مثلا از دوشکا در خیابان یا در دانشگاه میکنه. خب این چیز جدیدی نیست، این ادبیاتی هست که جمهوری اسلامی همیشه داشته و احتمال هم داره که واقعیت براش مهم نباشه با توجه به اینکه داره سعی میکنه دیدگاه بین المللی رو نسبت به خودش عوض کنه با توجه به لابی هایی که داره و بسیار فعال و موفق هستن. اگر نخواهیم چشممون رو ببندیم، واقعا لابی های فعالی داره و بسیار نانجیبانه به نفع جمهوری اسلامی خیلی وقتا ورق رو میتونن برگردونن اگر دیاسپورا نجنبه. داره سعی میکنه که خشونت رو به حد اعلا برسونه، چون خسته است. یک سال داره میشه که این جنبش ادامه داره، یک سال داره سرخط خبرها هی مدام در کشورهای مختلف به ایران اختصاص داده میشه و من جمهوری اسلامی میخواد اینو بخوابونه و تموم کنه. اینو در دیسکورس خامنه ای هم در سخنرانی اخیرش دیدید که چه ادبیاتی استفاده کرد. من فکر میکنم این یک کدی هست که دارن میدن و این نشان از خستگی روانی، خستگی نیروها و از همه مهمتر خالی شدن اتاق فکر جمهوری اسلامی داره که دیگه به خشونت متوسل شد، چون این حکومت ادعاهای دیگه ای همیشه داره. ولی خب الان داریم میبینیم که به قولی کفگیر ایده ها به ته دیگ خورده و ذات حکومت عیان شده، دست به دامان خشونت شده.
گفتگویی بود با فروغ کنانی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز وارد پکن شد تا با مقام‌های چینی دیدار کند. این سفر در حالی انجام شد که روابط چین و ایالات متحده از ماه‌ها پیش دچار تنش شده و بسیاری از کارشناسان می‌گویند که نباید انتظار داشت پیشرفتی چشمگیر در بهبود روابط در این سفر حاصل شود. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یک شنبه وارد پکن شد تا به هدف کاهش تنش میان آمریکا و چین با مقامات این کشور گفتگو کند. این در حالی است که برخی از تحلیلگران به پیشرفت ملموس در روابط میان این دو کشور چندان امید ندارند. روابطی که بر پایه چالش‌های از جمله مسئله تایوان، جنگ در اوکراین، نسل‌کشی اویغورها و بالون‌های شناسایی چینی سرد شده است. آنتونی بلینکن نخستین مقام ارشد سیاسی در ایالات متحده است که در 5 سال اخیر به چین می‌رود. او قرار بود این سفر را 4 ماه پیش انجام دهد، اما دیده شدن یک بالون چینی در حریم هوایی آمریکا که گفته شد یک بالون جاسوسی است، این سفر را به تعویق انداخت. مسئول سیاست خارجی ایالات متحده 28 خرداد ماه در حالی در فرودگاه پکن پا بر زمین گذاشت که فرش قرمز برایش پهن نشد و چینگانگ همتای چینیش شخصا به استقبال بلینکن نرفته بود. وزیر امور خارجه چین یانگ تائو مدیر کل امور آمریکای شمالی و اقیانوسیه در وزارتخانه‌اش را برای حضور در این استقبال رسمی به فرودگاه فرستاد. وزارت امور خارجه چین پیشتر گفته بود که این دیدار دعوتی رسمی نیست، بلکه یک هماهنگی و توافق دو طرفه است. چین میگوید نباید انتظار داشت که پیشرفتی چشمگیر در راستای مسائل مختلف میان دو کشور پدید بیاید. رسانه‌های دولتی چین نیز با توجه به آنچه که میان آنتونی بلینکن و چینگانگ در تماس تلفنی پیش از انجام سفر رد و بدل شد، اشاره کردند که ایالات متحده نباید این توهم را داشته باشد که بخواهد با چین از موضع قدرت برخورد کند. چون این تنش‌های از حدوداً 2 سال پیش در دیدار بین مقامات دو کشور در آلاسکا سابقه داشته است. درگیری‌های کلامی بر سر بحران در تایوان، هنگ کنگ و حضور کشتی‌ها در اقیانوس آرام، همچنین انگشت گذاردن آمریکا بر مسئله نقض حقوق بشر توسط چین در مورد اویغورهای مسلمان این کشور و کشتار آنها و پاسخ چین در راستای دخالت آمریکا در مسائل داخلی چین و نقض حقوق رنگین‌پوستان در ایالات متحده در این 2 سال به سردی روابط پکن و واشنگتن دامن زده است. با این حال بلینکن به چین سفر کرد و ایالات متحده نیز با پایین آوردن سطح انتظارات از نتایج این دیدار میگوید که هدف اصلی مذاکرات دو روزه در پکن ایجاد ثبات در رابطه‌ای است که اکنون به شدت متشنج است. آمریکا حتی برای اینکه این روابط بیش از پیش سرد نشود، از زمان ماجرای بالون شناسایی از سرعت وضع تحریم به ضد چین کاسته و در مورد برنامه‌های جاسوسی پکن کمتر اظهار نظر کرده است. چین اما همچنان علاوه بر افزایش حضور اقتصادی و سیاسی در کشورهای خاورمیانه که بسیاری از آنها دوستان ایالات متحده محسوب می‌شوند، از موضع خود در مورد تایوان که آن را بخشی از خاک خود می‌داند کوتاه نیامده است. پکن ضمن حضور پررنگ در آب‌های تنگه تایوان، عبور کشتی‌های ایالات متحده از این تنگه و بازدید متقابل مقامات آمریکایی و تایوانی را اقدامی تحریک‌آمیز قلمداد می‌کند. آنتونی بلینکن حوالی ظهر یکشنبه با چینگانگ همتای چینی گفتگو کرد و ممکن است که به دیدار شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین نیز برود. کارشناسان می‌گویند که با توجه به نزدیکی دیپلماتیک واشنگتن به اوکراین و پکن به مسکو، اهمیت پایان دادن جنگ میان روسیه و اوکراین ممکن است سبب شود که این مسئله در مذاکرات این سفر دو روزه مطرح شود. اما با توجه به اینکه ادامه تنش میان آمریکا و چین و یا افزایش آن بر روابط و سیاست‌های شماری دیگر از کشورهای جهان نیز تاثیرگذار است، آیا وزیران خارجه دو کشور در مورد مسائلی تنش‌زا از جمله تایوان و اویغورهای مسلمان نیز گفتگو می‌کنند؟ برای دانستن پاسخ باید تا پایان روز دوشنبه 29 خرداد صبر کرد.
گزارش شهرام عموپور رو میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این انتقام سخت رو که همیشه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور ایران همیشه اعلام میکنن که ما انتقام سخت رو و انتقام حاج قاسم سلیمانی رو از آمریکا و اسرائیل میگیریم، ما چندین بار دیدیم که این انتقام سخت رو از مردم ایران گرفتن. هواپیما رو سرنگون کردن، برج های آنچنانی بی ملاحظه ساختن و مردمان رو زیر آوار کردن، مردم ملت ایران رو در خیابان ها کشتن، اعدام کردن، خانواده های کشته شدگان و اعدام شدگان رو همواره شکنجه کردند و باز زندانی کردند و اعدام کردند و هر روز هم ما داره میبینیم انتقام سختی که قرار بود از اسرائیل و آمریکا حاکمان جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسدارانش بگیرد، از ملت مظلوم ایران میگیرد.
رئیس نیروهای انتظامی در استان مازندران اومده و صراحتا گفته گردن بشکنید جوابش به اومد. من میخواستم بشین ایشون عرض کنم در کجای دنیا، در کدامین نقطه دنیا غیر از مملکت خامنه ای شما رئیس پلیسی رو سراغ دارید که بیاد مبلغ آنارشیسم در سطح جامعه باشه؟ ببینید چی تربیت کرد، چه وحوشی به جامعه تحویل داده ایم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
درست 40 سال پیش در آخرین روزهای خرداد 62 جمهوری اسلامی 6 مرد و 10 زن بهایی را در شیراز به دار آویخت. این واقعه بزرگترین اعدام دست جمعی بهاییان در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. پویان مکاری در سلسله گزارشایی که به واقعه 40 سال پیش پرداخته در روزهای اخیر از رادیو فردا هم پخش شدند، در سومین و آخرین گزارش از این مجموعه به سوالاتی که درباره این اتفاق پس از گذشت 4 دهه همچنان بی پاسخ ماندند پرداخته، از جمله دلیل و چگونگی اعدام 10 زن عضو این گروه 15 نفره. دعوت میکنم این گزارش را بشنوید.
با گذشت 4 دهه از اعدام 10 زن بهایی در شیراز، همچنان سوالات بی پاسخی در زمینه چرایی و چگونگی اعدام این زنان وجود دارد. دلیل اصلی این مسئله را می توان در این نکته یافت که مراحل تفهیم اتهام، دادرسی، دادگاه، صدور و اجرای حکم به صورت رسمی برای این زنان طی نشده است. دلایل مختلفی چون حضور در تشکیلات بهایی، تربیت کودکان بهایی، دست نوشته های ضبط شده از این زنان و شیوه پاسخگویی به بازجویی ها در این مسئله تاثیرگذار بوده است. اما در پرونده زنان دیگر بازداشته نیز مواردی از این دست وجود داشته که آن زنان پس از مدتی آزاد شدند. بر این اساس به نظر می رسد ملاک های دیگری هم در اعدام این زنان تاثیرگذار بوده که تا امروز پنهان ماندند. در میان گفته های حاکم شرع وقت شیراز آقای غزایی و سخنان روح الله خمینی در مورد این زنان نیز موارد اتهامی مشابهی دیده نمی شود. نکته ساده‌ای که در فضای متشنج آن زمان نادیده گرفته شد. در حالی که رهبر حکومت ایران در سخنرانی خود در 7 خرداد 1362 این افراد را به همکاری با آمریکا متهم کرد، در صحبت‌های حاکم شرع شیراز موسوم به حجت الاسلام قضایی در اسفند 1361 با روزنامه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هیچگاه از ارتباط بهائیان محکوم شده با آمریکا سخنی به میان نیامده و این افراد به همکاری و جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند. اعضای خانواده این زنان نیز در مصاحبه با رادیو فردا عنوان کردند که بسیاری از آنها پس از شنیدن خبر اعدام عضو خانوادهشان شوکه شدند، زیرا انتظار اعدام این افراد را نداشتند. به عنوان مثال منابع مطلع به رادیو فردا گفتند که در میان بسیاری از افراد بازداشت شده و درگیر با این مسئله، منا محمود نژاد یکی از آخرین کسانی بود که انتظار می‌رفت اعدام شود. اول به دلیل سن و سال و دوم به دلیل آنکه این نوجوان هیچ مسئولیت تشکیلاتی در سیستم اداری جامعه بهایی نداشته است. زمان دقیق اعدام این زنان نیز در حالی از ابهام فرو رفته است. بعد از ظهر روز 28 خرداد خانواده های این زنان با آنها در زندان آخرین ملاقات را دارند. این مسئله از گفته خانواده ها و برگه های ملاقات زندان مشخص است. پس از آن به گفته دیگر زنان زندانی اجازه ورود این زنان به بند داده نمی شود و فردای آن روز با اعلام اعدام این زنان برخی از اعضای خانواده ها اجساد را در ساعت 10 صبح 29 خرداد مشاهده می کنند. شاهدان گفتند که بر روی گردن تک تک این زنان رد تناب دار مشهود بوده و بر تن آنها لباسی بوده که در روز ملاقات به تن داشتند. بر اساس گفته های برخی از عوامل اجرای این حکم، زنان بهایی در ساعات پایانی روز 28 خرداد اعدام شدند. اما از آنجایی که هیچ سند رسمی و شاهد موثقی در این زمینه وجود ندارد، با قطعیت نمیتوان این مسئله را تایید کرد. این سوالات و مسائل بیپاسخ دیگر پس از 40 سال همچنان در پرونده 10 زن بهایی شیراز وجود دارد و بر اساس تحقیقات انجام شده تا زمان انتشار اسناد رسمی این اعدام ها نمیتوان برای این سوالات پاسخ قاطعی یافت.
گزارش رو شنیدیم. فراموش نکنید که فیلم مستند پیش از سپیددم، تازه ترین مستند تولیدی رادیو فردا در این زمینه که شامل گفتگوهای اختصاصی و تصاویر دیده نشده زیادی هم هست، رو از طریق کانال ماهواره، وبسایت، یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. این مستند امروز برای اولین بار در ساعت 20:15 به وقت ایران پخش میشه و البته تکرار هم خواهد داشت. در همین زمینه چندین مقاله و گزارش و محصولات دیجیتال دیگر هم داریم که از طریق وبسایت وبسایت و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید به اونها دسترسی داشته باشید. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.